نزلت البيوت علينا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. حدوداً 20 دقیقه با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم هفته غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. خب دوستان، این هفته هم رویدادهای گوناگون را داشتیم در غرب آسیا، به ویژه حضور میلیونی مردم عراق در کنار شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار این کشور در مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب که بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت. موضوع دیگر در رابطه با تحولات لبنان هست که پیرامون آن هم صحبت خواهیم کرد و رخدادهای دیگر که به مقتضای فرصت برنامه درباره آن صحبت خواهد شد. هفته گذشته عراق از عمق جان گریست. حضور میلیونی مردم عراق در کنار مقامات و شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار این کشور جلوه‌ای از محبوبیت و نفوذ معنوی رهبر شهید انقلاب در میان ملت‌های مسلمان بود. شخصیتی که نقش مؤثری در تقویت وحدت امت اسلامی، حمایت از ملت‌های مظلوم و تحکیم جبهه مقاومت ایفا کرد.
میلیون ها عراقی در شهرهای نجف و کربلا که از ساعتها پیش در خیابانها در مسیری بیش از 15 کیلومتری منتظر و چشم به راه رهبر شهیدمان بودند، در یک مراسم 22 ساعته رهبر عزیزمان را با دلتنگی فراق بدرقه کردند. بدرقی وصف ناپذیر و جهانی که در تاریخ ماندگار شد و یکی از بزرگترین افتخارات عراق در صحنه ثبت کردیم. پس از تشییع 10 ساعتی پیکر رهبر شهیدمان در نجف اشرف، حالا نوبت کربلا، میادگاه عاشقان اهل عصمت و طهارت بود که با ورود پیکر فضای یکپارچگی امت اسلامی را به نمایش بگذارد. پیشبینی برای تشییع پیکر در کربلا در مسیر بیش از 7 کیلومتری 6 ساعت بود، اما به یک بار حضور مردم از جای جای عراق با هر وسیله‌ای جمعیت را از میلیون به میلیون ها رساند و حرکت خودروی رهبر شهیدمان را کند کرد. سرانجام پس از 12 ساعت پیکر مطهر به بین الحرم رسید. جایی که عاشقان انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای از ساعتها پیش در گرمای بیش از 50 درجه منتظر بودند. با ورود پیکر به این مقام مقدس و معنوی، صدای دلنشین سلام به سید و سالار شهیدان از زبان رهبر شهید کل فضای بین الحرمین را فرا گرفت.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل.
و این دستان امت اسلامی بود که پیکر قائد شهیدمان را در حرم مطهر امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام طواف داد.
بوی بهش می‌وزد از کربلای تو.
پس از ساعتها بدرق و تشی با گریه و ناله مردم عراق، پیکر مطهر برای انتقال به کشور عازم نجف شد. و چقدر زیبا و دوست داشتنی بود لحظه به لحظه این ساعتها که در تاریخ ملت‌ها ماندگار شد. پیشبهار، خبرگزاری صدا و سیما.
وقت تمام شد، حرفا خیلی زیاده. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از درد تنهایی شبا میگرد تنهایی، کنارم خیلی گریه کرده تنهایی.
خب، گزارش را شنیدیم از حال و هوای عراق در روز تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید امت. اما هفته گذشته دولت عراق به علت استقبال و تشییع از پیکر رهبر شهید امت روز چهارشنبه گذشته را در سراسر این کشور تعطیل رسمی اعلام کرده بود. کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع شهید امت هم از موفقیت مراسم تشییع در عراق خبر داد و اعلام کرد که بیش از 10 میلیون نفر در آیین تشییع در دو شهر نجف و کربلا حضور و مشارکت داشتند. اما با توجه به تشییع بسیار باشکوهی که در عراق صورت گرفت، بازتاب بسیار گسترده‌ای که داشت، پیرامون این موضوع دکتر فیاض مجتهدی، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است که حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع نشان داد که ملت‌های منطقه به ویژه جریان‌های همسو با محور مقاومت ارتباطی عمیق و اعتقادی با رهبری انقلاب اسلامی دارند. این کارشناس سیاسی ابراز امیدواری کرده که این رخداد زمینه‌ساز بیداری بیشتر ملت‌های مسلمان و تقویت انسجام جهان اسلام شود. با هم بشنویم صحبت‌های آقای مجتهدی را.
انقلاب اسلامی از اون زمانی که پیروز شد و ارتباط ما با مردم عراق بعد از سقوط صدام، اینها از اون موقع ریشه های نفوذ انقلاب در دل مردم شکل گرفت. ما شاهد این بودیم که مردم عراق در حوزه های مختلف محور مقاومت همکاری میکردن و بعد از حتی سقوط صدام شما شاهد بودید که به هر حال مردم آزادی عمل بیشتری پیدا کردن و در حمایت از محور مقاومت تا جایی که میتونستن کمک کردن. این صحنه نشون میده که مردم منطقه، خصوصا اونهایی که از نظر اعتقادی با محور مقاومت همراهی دارن، دلهاشون با انقلاب اسلامی و با رهبری انقلاب که از ابتدایش هم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودن و بعدش هم مقام معظم رهبری امام شهید ما بودن، این پیروی و این حمایت ریشه در مبانی اعتقادی و دینیشون داره. این شور و شوقی که مردم عراق نشون میدن، من به شما بگم سایر ملت‌های منطقه هم همینطوریه. یعنی اگر فرصت و شرایط فراهم بود، ملت پاکستان هم اگر میمید، پاکستان هم همینطور بود و تو سایر کشور. و این نشون میده که الحمدلله اون پیامی که حضرت امام خمینی داشت و پیامی که امام شهید ما داشت در دلهای مردم اثر کرده و نفوذ کرده. و اون پیام چیه؟ پیام آزادگی، پیامی که ما نبایستی برده و اسیر آمریکا و جریان باطل و جریان استکبار جهانی باشیم. ملت های این کشورهای اطراف ما الحمدلله میبینیم که دم این اتفاقی افتاده، یه تحولی در جهان اسلام همین الان رقم زده و مطمئن باشید انشاءالله با لطف الهی و با یاری آقای امام زمان علیه السلام این حادثه بزرگ و این شهادت حضرت آقا باعث میشه که ملت مسلمان در تمام کشورهای اسلامی هم بیدار بشن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دولت یمن اعلام کرده پروازهای غیر نظامی بین صنعا و تهران ادامه دارد، حتی اگر به فلج کردن تمام میدانهای هوای عربستان منجر شود. این بیانیه در پیام منتشر شد که شورای وابسته به ریاض در یمن موسوم به شورای ریاستی یمن بدون اشاره به سالها تحریم و محاصره عربستان بر یمن، فرود هواپیمای ایرانی در میدان هوایی صنعا را نقض حاکمیت یمن توصیف کرد. اولین هواپیمای ایرانی 12 سرطان وارد میدان هوایی یمن شد. این هواپیمای مسافربری حین ورود به میدان هوایی صنعا با تلاش جنگنده‌های عربستانی برای جلوگیری از فرود خود مواجه شد. به دنبال این حادثه نیروهای مسلح یمن این جنگنده‌ها را هدف قرار دادند و آنها را وادار به ترک حریم هوایی این کشور کردند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با قدردانی از موضع ایران در شکستن محاصره 11 ساله میدان هوایی صنعا هشدار داد هر گونه اقدام مشابه با هدف قرار دادن منافع حیاتی عربستان روبرو خواهد شد. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. در ادامه نگاهی داریم به تحولات لبنان. منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای خود منازل مسکونی و زیرساخت‌های عمومی در شهرک بیت یاهون در بخش بن جبیل ولایت نبتیه را بمب‌گذاری و منهدم کرده است. وزارت صحت عامه لبنان هم در آخرین گزارش خود اعلام کرده که از 11 اوت 1404 تا کنون 4322 شهروند این کشور در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده اند و در همین مدت 12210 شهروند لبنانی نیز زخمی شدند. رژیم صهیونیستی از 11 اوت 1404 حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی بیش از 1 میلیون نفر را هم آواره کرده است. در همین حال خبر دیگر این که شبکه الجزیره به نقل از یک منبع لبنانی اعلام کرده لبنان به آمریکا اطلاع داده که در دور جدید مذاکرات با رژیم اسرائیل در روم شرکت خواهد کرد. این منبع اعلام کرده که ارتش لبنان آمادگی دارد در هر منطقه‌ای که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از آن عقب نشینی کنند مستقر شود. خبرگزاری فرانسه پیشتر در گزارش اعلام کرده بود که دور بعدی مذاکرات قرار است که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه یعنی 24 و 25 سرطان در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود. هیئت‌های مذاکره کننده دولت لبنان و رژیم صهیونیستی به تازگی با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از چند روز مذاکره در واشنگتن توافقنامه موسوم به توافقنامه چارچوب سه جانبه را امضا کردند. توافقنامه‌ای که به خلع سلاح مقاومت و برچیده شدن ساختار زیربنای آن در لبنان و خروج مشروط اشغالگران اسرائیلی از خاک لبنان اشاره می‌کند و در تلاش است تا ارتش و مقاومت لبنان را رو در روی یکدیگر قرار دهد. در همین حال شبکه CNN هم به نقل از یک منبع دیپلماتیک ادعا کرده که رئیس جمهور لبنان ادامه مذاکرات با رژیم اسرائیل را به آغاز عقب نشینی از مناطق اشغالی جنوب لبنان مشروط کرده است. پیرامون این موضوع و تحولات لبنان تحلیلی داریم از دکتر علی پارسا خصال، کارشناس سیاسی.
از سمت دولت لبنان، خب یک دولت غربگرای الان در لبنان سر کار هست و متاسفانه با خوشبینی هرچه تمامتر، حالا اگر نخواهیم کارشون رو خیانت یا چیز دیگه بنامیم، خوشبینی هرچه تمامتر نسبت به تعهدات رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد قضیه شده. و خب روشی که رژیم صهیونیستی در طی عمرش، نه حالا این چند سال اخیر، پیش گرفته به این صورت است که اگر بتونه از طریق نظامی جای رو تصاحب کنه و حرفش رو پیش ببره، که خب هیچ مذاکره‌ای و هیچ گفتگویی صورت نمیگیره و مستقیم وارد عمل میشه، و اگر نتونه میاد و در مذاکرات یک سری امتیازاتی رو از طرف مقابل درخواست میکنه و یک تعهداتی هم به طرف مقابل میده در مقابل، و وقتی که امتیازات نقد رو دریافت کرد، در زمینه اجرای تعهداتش کارشکنی میکنه. مثلا در همین قضیه لبنان، خلع سلاح حزب الله که متاسفانه این رو به عهده دولت لبنان هم قرار دادن، یعنی به نوعی حزب الله رو با دولت درگیر خواهد کرد، این از دولت لبنان کاسته شده. در مقابل عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی، ولی ما شاهد این هستیم که نه تنها عقب نشینی صورت نمیگیره، بلکه چون اون رو حالت پیش شرط قرار داده و به نوعی فشار رو بر دولت لبنان و حزب الله میخواد بیاره، همچنان به تجاوزات خودش در جنوب لبنان داره ادامه میده. و هیچ وقت این اتفاق البته نمیفته که حزب الله لبنان در این مقطع و در این شرایط بخواد خلع سلاح بشه، ولی بر فرض که اگر این اتفاق بیفته، خیلی واضحه که رژیم صهیونیستی نه تنها از منظر اشغال دیگه عقب نشینی نخواهد کرد، بلکه با توجه به اینکه ارتش لبنان هم ارتش بسیار ضعیفی است از لحاظ توان رزم به صورت کلی، حالا چه لوجستیکی و چه از لحاظ فرماندهی و رزمی، قطعا مناطق بیشتری رو اشغال خواهد کرد و در مقابل تعهد به آزاد کردن و رها کردن مناطق اشغالی، دوباره امتیازات دیگری رو از دولت لبنان تقاضا خواهد کرد.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. آخرین رویداد هفته غرب آسیا این که فعالان صلح و حامیان فلسطین هفته گذشته برای اعلام همبستگی با ملت فلسطین در چند نقطه جهان تجمع برگزار کردند. در شهر برلین، پایتخت آلمان، شمار قابل توجهی از فعالان صلح با برگزاری تظاهرات توقف حملات رژیم صهیونیستی را به غزه خواستار شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که پلیس در متروی برلین شماری از این حامیان فلسطین را بازداشت می‌کند. در تورنتوی کانادا هم فعالان در اقدام نمادین و با مسدود کردن یکی از شلوغ‌ترین تقاطع‌های شهر، آزادی فوری دکتر حسام ابو صفیه، رئیس بیمارستان کمال ادوان غزه را خواستار شدند. در لندن هم شماری از کارکنان بخش درمان تجمع کردند و در توماری که به امضای بیش از 2500 نفر رسیده، از کالج سلطنتی پزشکان انگلیس برای آزادی فوری دکتر حسام ابو صفیه درخواست کمک کردند. شماری از حامیان فلسطین هم در پایتخت سویدن جمع شدند و توقف نقض آتش‌بس و ورود کمک‌های انسان دوستانه را به غزه خواستار شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.